بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه، ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. القارعه یکی از اسامی قیامت هست که کوبنده بودن قیامت رو میخواد برسونه، یعنی آن حادثه کوبنده. قیامت یکی از صفاتی که داره چیه؟ کوبنده است. حالا برای اینکه این کوبنده بودن قیامت رو خدا تعظیم بکنه تو ذهن ما و بدونیم خیلی بزرگتر از این حرف هاست که بخوایم الان بفهمیم، میفرماد ملغاره چیست آن حادثه کوبنده و ما ادراک ملغاره و تو چه میدانی که چیست آن حادثه کوبنده. یعنی اصلا تو علمی نداری نسبت بهش، هزاران هزار برابر بزرگتر از اون چیزی هست که همین الان داری تصور میکنی. چه جور حادثه ایه؟ چه اتفاقی قراره بیفته تو این حادثه کوبنده؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اون روز روزی هست که مردم مثل پروانه های پراکنده میشن. پروانه های پراکنده، کلونی پروانه ها رو اگه دیده باشید پروازشون رو، اینا تو هم پرواز میکنن. یعنی مثل پرنده ها منظم نیست، پرنده ها خیلی منظمن، حتی کبوترها اگه دیده باشید با هم بلند میشن با هم میشینن، منظمن. ولی پروانه ها نه. من مسیر حرکت یه پروانه رو دیدم، یکی کشیده بود از روی فیلمش، اینه یه کلافی که باز شده باشه، آره، از این ور میره اون ور، دور خودش میچرخه این ور. یعنی این کنایه از آشفتگیه، کنایه از آشفتگی، حیرت و سرگردانیه. یه آدم سرگردون متحیر آشفته حال رو فکر کنی که از این ور به اون ور میره. خب میگه مردم این شکلی میشن روز قارعه، یعنی بدون هدف و سراسر وجود پر از وحشت و سرگردانی، همینجور دوره هم میچرخن، از این ور فرار میکنن به اون ور، از اون ور فرار میکنن به این ور، نمیدونن باید چی کار بکنن، بیچاره شدن. و تکون الجبال و کل اهن المنفوش. و اون روز اونقدر کوبنده است که کوههای به این محکمی رو که توی دنیا نماد استواری هن، نماد محکمی هن، نماد استقامت هستن، مثل پشم زده شده میکنه. پشم زده شده اگه دیده باشین اونقدر سبکه که تو هوا چی میشه؟ معلق میشه. کوه نماد سنگینیه. فکر کنید وقتی یه همچین چیزی رو که دیگه شما محکمتر از کوه نمیتونی مثال بزنید تو دنیا، الان زلزله هم که میاد خونه ها خراب میشه اما کوه ها هستن. خب این که انقدر محکمه، چه حادثه ایه که باعث میشه این پشم زده شده میشه تو هوا؟ چه جوری قراره به کوبه همه چیز رو؟ چرا خدا کوه رو مثال زد؟ حالا از ادامه سوره باید فهمیده بشه. ببینید مردم قرار چی بشن؟ همون مردمی که مثل پروانه های پراکنده دارن این ورانور میرن، آیا همه مردم اینطوری میشن؟ یا نه یه گروهی از مردم؟ با توجه به ادامه سوره ما میفهمیم که گروهی از مردمن که اون شکلی مثل پروانه های پراکنده سردرگم و حیرت زده و وحشت زده هستن. یه گروهی هستن، فاما من ثقلت موازینه فهو و فی عیشت راضیه. پس اما در همون حادثه کوبنده، کسی که موازینش سنگین باشه پس او در زندگی قرار میگیره که از اون راضی هست. میگیم یعنی چی؟ موازین جمع میزانه. میزان یعنی چی؟ ترازو. میزان یعنی ترازو، وسیله سنجش وزنه. الان شما میخوای طلا بخری، هرچی وزنش سنگین تر باشه با ارزش تر، یا هرچی سبک تر باشه سنگین تر باشه با ارزش تر. خب اینجا پس معلوم میشه این میزانش سنگین بوده. میزانش سنگین بوده باعث چی شده؟ نتیجه چی شده؟ زندگی که سرشار از رضایته. خب پس معلوم میشه این جزو اون گروهی نیست که پروانه پراکنده شدن، حیرت زده و سرگردان و وحشت زده، چون راضیه. یه همچون شخص قاعدتا راضی نیست، آدم آشفته حال. خب اینجا خدا میخواد بگه که آقا دلیل این که اینا تفاوت میکنن چی هست؟ در نقطه مقابل افرادی هستن، و اما من خفت موازینو فهو و فامهو حاویه. و اما کسی که میزانهاش چیه؟ سبکه. این چی میشه عاقبتش؟ این مادرش میشه هاویه. هاویه یکی از اسامی جهنمه، از هوا. هوا به معنای پستیه، یعنی یه جهنم خیلی عمیقی هست، یه جایگاه خیلی پستی هست که اسمش هاویه است و اونجا مثل مادر این شخص جهنمی رو در آغوش میکشه، احاطش میکنه. و یه معنای دیگه که برای مادر گفتن اینجا دلیلش اومده اینه که تو دنیا هر کی میترسه کجا پناه میبره؟ میره تو دامن مادرش پناه میبره، میگه که اون اونجا از ترس میخواد پناه ببره، اما جهنم او رو به عنوان مادر در آغوش میکشه، یعنی پناهگاهی وجود نداره. و ما ادراک ماهیه، باز برای اینکه عظمتش رو برسونه میفرماد و تو چه میدانی که چیست آن ماهیه. اون های آخر های زینته، ماهیه این شکلیه، ماهیه سوالیه، چیست آن و تو چه میدانی که چیست آن. یعنی من فقط دارم یه چیزی میگم که تو به ترسی جمع جور کنی خودتو، بیای عمل کنی سوره رو. نارون حامیه، فقط بهت بگم همینقدر که آتش سوزانه، آتش سوزان. خب حالا مفهوم سوره قاره چی میشه؟ ما بعد اول مفهوم موازین رو بفهمیم تا ببینیم که دلیل تفاوت این افراد چی میشه. ببینید میزان وسیله سنجش وزنه. انسان وقتی میره اون دنیا با خودش چی برده؟ اعمال، عملهاش رو برده. خب عمل رو خدا چجوری میسنجه وزنش رو؟ چی باعث این میشه که یکی سنگین یکی سبک؟ چی باعث تفاوت ماهیت اون عمل میشه؟ نیتش. آفرین، نیتش. ببینید اعمال ما خیلیاش مثل همه. الان شما انسان رو به ماه و انسان در نظر بگیرین، صبح پا میشه تا شب چی کار میکنه؟ میخوره، میخوابه، درس میخونه، سر کار میره، تولید مثل میکنه، همین کارا رو میکنه دیگه، درسته؟ کافر و مؤمن همشون تقریبا همین کارا دارن انجام میدن، منتها هر کی با چی؟ با انگیزه های خودش. همه مادرها غذا درست میکنن، حتی اونایی که کافرن. خب یکی هست که غذا درست میکنه برای بچهش، برای شوهرش، برای خودش. نیتش چیه؟ میگه که من چون خدا دوست داره درست میکنم، چون خدا گفته که شما خودتون رو خرج من بکنین، من الان دوست دارم خدمت به اینا بکنم. چون خدا گفته که خدمت به خلق بالاترین عبادته، من دوست دارم من به خاطر خدا این کار کنم، نه اینکه بهم واجب باشه. اینو مقایسه کنی، بعد یه همچین شخصی میگه فدای قدمای امام زمانم باشه، هرچی سرپا وایستادم، هرچی اذیت شدم، هرچی طول کشید، هر جوری شد، تشکر نکردن. خب همه سختیاشم چیه؟ فدای قدمای امام زمانم باشه، پاداششو دریافت میکنم. خب اینو مقایسه کنی با خانومی که میگه که ما زنیم دیگه، بدبختیم، مجبوریم، الان نپزم میان داد و بیدادشون همه جا رو برمیداره، قر میزنن، مجبورم دیگه چیکار کنم، نپزم دیگه چیکار کنم، بعد مجبورم. خب این همیشه اعصابش درگیره، ناراحته، ناراضیه، احساس بدبختی میکنه و انرژی منفی که توی ذهنش هست رو به اون قضا هم سرایت میده. بقیه هم میخورن، همیشه اعصابا خورده، همیشه دعوا دارن با هم، هیچ کس هم لذت نمیبره. و اون قضایی که با انرژی منفی درست شده باشه انرژی منفی داره، یعنی رو بچه‌ها و همسر هم تأثیر میذاره. حالا نقطه مقابل کی بود؟ اونی بود که به خاطر خدا، به خاطر انفاق. من چجوری مگه میخوام من خانم تو جبهه جهاد حاضر باشم جان و مال بدم برای خدا؟ همین طوریه دیگه، من همین کاراست دیگه. الان شما جبهت آشپزخونته، من میخوام قرار چیکار بکنی؟ خدا که چیز دیگه ازت نخواسته که همینه. خب اون شخص انرژی مثبتش رو داره وارد سلول‌های اون غذا میکنه. افرادی که از اون غذا میل میکنن، چه نیت داشته باشن چه نداشته باشن، اثر مثبت اون غذا رو دریافت میکنن. اون وقت بعد یه مدت میبینه خانم که بدون اینکه کار خاصی کرده باشه شوهر عاشق شده. بچه‌ها به حرفش گوش میکنن، بچه‌ها خودشون نمازاشون رو میخونن، لازم نیست این هی بهشون بگی. ببینید همه دین خدا یه ملکوت داره، ما اگه به اون ملکوت ها دسترسی پیدا بکنیم، یعنی ذهن ما بتونه اونها رو درک بکنه، خیلی قضیه متفاوت میشه. الان شما یه چایی هم که درست میکنی میاری جلوی همسرت و بچه هات میذاری، نیت کن چایی روزه امام حسین. حالا روزه هم اونجا خونده نمیشه، به کسی هم نگفتی، اینو چی بوده؟ تو ذهنت بوده. اون چای چای امام حسینه، انصافا فرق نمیکنه. من شما یه روزه میری چای میارن، چقدر کیف میده اون چای. تو راه اربعین اگه رفته باشید خدا وکیلی، من خودم چای کم رنگ میخورم همیشه. دیدید چای عراقی ها رو هر چی هم به شما میگی ایرانی بریز، باز 3 درجه حداقل از چایای ما پر رنگ تر است، ولی چقدر مزه میده. کوچولو هم هست، اینقدر هم بیشتر نیست. حالا اینجا یه لیوان پر میکنی میخوری، انگار اون مزه رو نمیده. خب بیا تو زرنگ باش، همه اینا رو بکن مال امام حسین. بگو آقا من امروز غذا میپزم برای ظهور آقام، امروز غذای من هدیه به حضرت زهرا باشه. اصلا همه این امروز اومدم کلاس قرآن مال امام رضا علیه السلام، به همه رو هدیه کن، نذار بمونه تو نامه عملت. ببین چیزی مال خودت باشه راحت از دست میدی، آفت میخوره ها. یه بار منتشو بذاری پاک شده رفته. بیا هدیه کن بره. اصلا خدایا نامه عمل من 0، اصلا من نمیخوام چیزی بمونه تو نامه عملم، من همه رو تقدیم کردم به امام زمانم. خب این میزان سنگین میشه، میزان وقتی توحیدی باشه الهی باشه سنگینه، با ارزشه، عمل رو دارای ارزش میکنه. شما یه بچه هم که میاری، یه موقع تو ذهنت میگی که من چون خدا دوست داره بچه میارم، یه موقع هست چیه؟ سراسر منیته، چون خودم دوست دارم بچه میارم. بالاخره انسان تو غریزشه دیگه، حیوانم دوست داره بچه بیاره وگرنه نمی آورد. آره چون خواهر برادر بچه میخواد فلان، چون مادر شوهر حرف میزنه میگن نازاست. برای اینا بچه میاره. بعضی هم که اصلا میگن که نمیخواستیم، ناخواسته شد. یعنی خیلی دیگه روشون زیاد اینجور حرف افراد. و یه نفر میگفت من که بچه‌مو انداختم. یعنی خیلی راحت، خیلی انگار که مثلا یه چیزیه، یه کالای، یه دستمال کاغذی استفاده شده است، انگار نه، انگار که اون یک انسانه، انگار مال خودشه چیزی. ببینید انسان وقتی توهم ورداره انسان رو، چیزی رو مال خودش بدونه به راحتی از دست میده. پس اینجا ما باید بیاییم همه چیز رو وصف خدا بکنیم. خب این میشه میزان سنگین. پس میزان چی شد؟ ببینید نیت اعمال، ملاک و معیاری که من و شما به خاطرش عمل انجام میدیم. همون بچه دار شدنه، ببین چقدر تفاوت پیدا کرد. ظاهرش یکیه. الان شما خبر داری کی برای چی بچه آورده؟ اما کی خبر داره؟ خدا خبر داره. پس خدا اعمال رو که ثبت میکنه با چیاش ثبت میکنه؟ با میزانهاش. میزان اگه سنگین باشه یعنی چی؟ یعنی الهی باشه. این چی میشه؟ این عاقبتش میشه ایشتن راضیه، یعنی یه زندگی سرشار از رضایت، یعنی همه چی تموم. که یادم راضیه؟ وقتی کمبود نداشته باشه، یه ذره هم کمبود داشته باشه باز اونجا نارضایتیه. پس تمومه اون پاداشی که خدا میده، چون عمل کامله. پس عمل با نیتش کامل میشه، نمره 20 میگیره. خب حالا اگه نیتا خفیف باشه، سبک و بی وزن و بی ارزش باشه، مثل چی؟ مثل نگاه مردم. مردم چی میگن؟ این کارو کنیم فلان چیزو بگن، این کارو کنیم فلان چیزو نگن. اینا صفره، اینا 100% بی ارزشه. وقتی خفیف باشه تهش جهنمه. متوجه شدین شما چی شد؟ پس این شد سوره قارعه. یه نکته موند، این که چرا جبال رو آورد، چرا کوها رو آورد. ببینید کوها نماد چیزای دنیاییه، اگر ما نیت هامون دنیایی باشه مثل پشم زده شده میشه، یعنی شما از اون عمل دیگه خیری نمیبینی، اون دنیا زحمت رو کشیدی، خستگی فقط به تن میماسه. خب پس ما اینجا دوتا تقابل داریم، یه تقابل میزانهای دنیایی، میزانهای الهی. اگه میزانها الهی باشه سنگینه و پاداش، اگه میزانها دنیایی و سبک باشه جهنم. پس این شد سوره قارعه که خدا اینجا ما رو بر حذر داشت از اینکه موازین خفیف داشته باشیم برای اعمالمون. عمل رو همه دارن انجام میدن، منتها میزانهاش متفاوته، و ما رو تشویق کرد به داشتن میزانهای سنگین. قیامت حادثه کوبنده است، ملاک ها و موازین سبک و ناپایدار با وقوع این حادثه کوبنده مثل کوها در هم میشکنن و پشم زده شده میشن، و ملاک ها و موازین سنگین و پایدار فقط باقی میمونن. از موازین خفیف دور باشید و با موازین ثقیل زندگی کنید. انشالله که هممون در پرتو نور سوره قارعه تمام اعمالمون از اون لحظه اول تا آخر با میزانهای سنگین در خدمت ظهور امام زمانمون قرار بگیره. صلوات بفرستید.